بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 346، مورخ 28 دی ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره، در آغاز سوره بقره، بیان علامه طباطبایی رو در باب غرض سوره عرضه داشتیم که در آغاز ایشون گفت، فرمودن غرض واحدی به ذهن نمیاد مگر عمدهش معظمش در این زمینه هست که از حق ربوبیت خدا اینه که عبد به اون چی خدا نازل میکنه ایمان بیاره و هر وحی، هر رسولی رو میفرسته بپذیره و بین رسول فرقی نذاره و هر که از سوی خدا انتخاب شده رو باید پذیرفت. و بعد فرمودم بر اساس این در مورد یهود و در مورد تشریعات هم باید با همین سبک برخورد، که البته ایشون در اول توضیحی نداد، در پایان سوره بقره توضیحی که دادند یهود رو به بحث در باب یهود رو ملحق کردن به همون فضای پیشین، یعنی همین که باید همه را بپذیرند، بین وحی دون وحی فاصله نندازند. و یهود چرا بین رسول و بین حضرت موسی فاصله انداختن؟ خب حضرت موسی از طرف خداست، رسول الله هم از طرف خداست، چرا اینو نمیپذیرید؟ شما که خبر داشتید که باید این رسول هم بیاد، شما میدونستید که این رسول بعدی باید بیاد، حتی میشناختید او رو بسان شناختن فرزندان خودتون، انقدر براتون آشنا، چطور این کار کرد؟ این دو. و تشریعات رو ایشون چیزی توضیحی نداد در پایان سوره بقره، ولی در اولش فقط ذکر کرد که تشریعاتی هست. این تشریع میشه به کل ما انزل الله زد و معناش کرد، یعنی ایمان به کل ما انزل الله. بر ترتیب عمدتاً ایشون بیان غرض اصلی سوره، معظم این سوره رو در این زمینه دونسته و بیان کرد. خب ما برای این بحث بعد از بیان علامه رسیدیم به بیان مختار. اول گفتیم برای اینکه غرض سوره رو توضیح بدیم باید مدنی بودن این سوره رو تثبیت کنیم، که در روز گذشته و روز قبلش اندکی داشتیم و روز گذشته مفصل توضیح دادیم، و بعدش هم بستر تاریخی که بود رو به طور خلاصه توضیح دادیم و گفتیم نه تنها تو آیات آمده، در روایات هم به نحوی منعکس شده که مشخص میکنه حال هوای مدنی داره، و باز به نحوی هم تو تواریخ اسلام هم آمده، اشاراتی کردیم رجوع حالا بکنید. کتاب‌های علوم قرآنی هم مثل اتقان سیوطی هم اشاره شده این اولین سوره مدنی است که نازل شده، البته با دعوایی که هست اولین سوره است یا دومین سوره، توضیح دادیم اینها رو دیگه باز برنگرد. خب این شد بحث مدنی بودن. مدنی بودن رو تا گفتید حال هوای کار مشخصه، یعنی رسول الله آمده در مدینه که حاکمیت تشکیل داده در این فضا و بعد این سوره ها نازل شد. از طرفی هم گفتیم این سوره بقره به حسب شواهدی که داره در همون اوائل هجرت نازل شد تا آخر به اصطلاح دوره حیات رسول الله ادامه پیدا کرد، حیات دنیوی رسول الله ادامه پیدا کرد، درست شد. این بیان در واقع از اوائل هجرت، یعنی از اوائلی که اومده تشکیل حکومت دینی تشکیل داده شروع شد و تا سال دهم هجرت بعضی ها گفتن ادامه پیدا کرده این آیات که آهسته آهسته اضافه شد. برخی از تشریعات مال سال ششم و برخی از تشریعات مال سال دوم تشریعاتی گفته شد. خب این دو گفتیم، اما حالا که این گفته شد توضیح داده شد، که مدنیه، و بلکه عمده این سوره مدنی هم در اوائل هجرت نازل شده، با توضیحاتی گفتیم حال هوای کار به دست میاد. از قرآنش هم فی الجمله استفاده کردیم، فانصرنا علی القوم الکافرین بود گفتیم اینا رو، از علامه طباطبایی هم به همین اشاره کرده استفاده کردیم گفتیم. خب اینو گفتیم، حالا میمونه غرض این سوره بعد از این مسئله. اون چی که اصلش آدم تو این سوره میبینه و خوب تمرکز کنه توش مشخصه، مسئله حاکمیت دینی و لوازم حاکمیت دینی اصلش این. یعنی اصلش این سوره قراره بعد از این که رسول الله آمده مدینه و حکومت دینی تشکیل داده، بحث حاکمیت دینی شد. حاکمیت دینی اقتضاعاتی داره، تمام این اقتضاعات تو اینجا خودشو منعکس کنه، البته حاکمیت دینی نوپا یادتون باشه، یعنی اوائلش اون حالت نوپایی، چون اوائلش هست نوپاییش و طبیعتا باید خودشو بازسازی کنه این حاکمیت دینی. این اصل حرف اینه که اگر بخوایم توضیح بدیم، یه مرکز ثقلی داره کل اینها و در همان ادامه آیت الکرسی آمده، اصلش اونه، مسئله اصلش، یعنی مسئله اصلی این سوره اینه و توابع و لوازمی که دارم عرض میکنم اصلش مسئله اینه. و دست بر قضا اینجاست که قرآن کریم در سوره بقره در بحثی که در اوائلش هست توضیح میده باید خدا را پذیرفت و خدا را ایمان میاری و میپذیری تبدیل میشه به حاکمیت دینی و باید حاکمیت دینی باشه. این رو در سوره بقره در آیه 256 به 257 به این شکل آمده. بعد از آیت الکرسی که کرسی و السماوات و الارض گفته شد، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم. کسی که میدونید ادبیات طاغوت در برابر خدا قرار میده، من قبلا یه اشاره کردم الانم میگم مفصلشو بذارید برای همونجا. ما دوگانه های تو قرآن داریم، مثلا خدا و شیطان، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، بعد کنارش گفتم میشه که لا تعبدوا الشیطان، شیطان رو نپرستید منو بپرستید. این گفته میشه شیطان خدا. این دوگانه خدا و طاغوت به چی اشاره داره؟ دوگانه خدا و طاغوت به صحنه اجتماعی اشاره داره. دقت کنید تا ادبیات طاغوت میاد در برابر خدا تو صحنه اجتماعی، یعنی گفته میشه یا خدا یا طاغوت، یا خدا در حاکمیت یا طاغوت در حاکمیت. این تعبیر اینه. اینجا هم این شکلی گفته میشه. من به همین مقدار خلاصه میگم و الا بعدش ما باید مفصل این توضیح بدیم این دوگانه چرا صحنه اجتماعی هست. اصلا صحنه اجتماعی رو باید باش توضیح داد. طاغوت اصلا معناش اینه کسی که در صحنه اجتماعی اومده طغیان میکنه و خدا رو بر نمیتابه و تشکیل میشه اون حاکمیت های غیر خدایی. اینا لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر به طاغوت، هر کس کفر به طاغوت بورزد، کفر به طاغوت بورزد و ایمان به الله پیدا کنه، یؤمن بالله، ایمان به خدا و کفر، ایمان و کفر اجتماعی شده، یعنی ایمان بیاره به خدا به لحاظ اجتماعی که او حاکم اصلی است و کفر به طاغوت بورزد، فقد استمسک بالعروه الوثقی، به عروه وثقی دست چنگ زده، لم فسامنها، که هرگز هم این عروه از بین نمیره و والله سمیع علیم، خدا سمیع علیم. بعدش یه خب چه فایده ای داره ما حاکمیت خدا رو بپذیریم، حاکمیت طاغوت؟ الله ولی الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن باید حاکمیت خدا رو بپذیرن که یخرجهم من الظلمات الى النور، حاکمیت دینی قرار شما رو از ظلمت به سمت نور بیاره. اصلا دین وقتی میخواد بیاره، این رو بعدا توضیح میدم، دین وقتی میخواد بیاره به سمت نور، مردم رو درست کنه، اصلاح کنه، میگه باید حتما حکومت باشه، باید باشه یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. اون چه میکنه؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. اون نظام طاغوتی، اون دستگاه اجتماعی طاغوتی از در و دیوارش انسان رو، از در و دیوارش تاریکی میباره و انسان رو از مسیر نور به در میبره. یعنی میبینه شهوت ها داره غلبه میکنه، نمیدونم غضب ها داره غلبه، انواع چیزایی که هست هر چی داره. گفتیم دیگه اینا رو، گفتیم الان، من دیگه باز الان نیستم، الان الان خواهش میکنم، قبلا گفتم کلا بستر اصلی حرکت انبیا اینه، بعد گفتم قرآن هم بستر اصلیش بستر اجتماعی است. توضیح از اون خواهم تو تفسیر خب من بکنم دیگه، یعنی معنا داره دیگه، من ازم همین بود دیگه. من خواستم ببینید، ما اولا تو قرآن یادتون باشه این بستر اصلی منافی بسترهای دیگر در درون خودش نیست، این یک بدونید. ولی کلن بله بستر اصلی اینه، ما بستر اجتماعی تمدنی میگیم همین اجتماعی دیگه، نمیدونم سلوک ما سلوک اجتماعی معنا کردیم، گفتیم اینو توضیح دادیم، گفتیم اینم میشه، اونم معنا داره، هر دو معنا داره، توضیح داره اینا. ولی اجالتا این الان میخواد بینشه، الان من قرار نیست، گفتم آقا من الان نایستادم تو این آیه، وقتش بیستیم هر چی از این صحبت ها باشه بود اونجا کرد. الان فقط دارم در حدی که توضیح میدم این سوره بقره قرازش چیه، دقت کنید. الان اینجام یادتون باشه ما الان نباید مفصل این آیات رو توضیح بدم. من الان خلاصه گفتم طاغوت یعنی دوگانه طاغوت و الله یعنی دوگانه اجتماعی، یادتون باشه الان دارم اینقدر رو میگم. ولی جزء سوره بقره هست و مرکز ثقل سوره بقره هم هست، یعنی سوره آیت الکرسی و این دو آیه بعدش مرکز ثقل این سوره است، این دنبالش هستم فعلا، اینقدر بعدا مفصل دیگه الان وقتش نیست، چون میترسم بریم دو یه بحث، مجبورم باید برم شواهد بیارم کار بکنم، اون کار خیلی کار داره، این که الان نیست، ما که به آیه رسیدیم باید این کار رو انجام بدیم، الان باید توضیح در حدی که بتونیم غرض سوره درست کنیم. اجالتا حرف اینه، من به نظرم این خیلی گویاست این آیه که با صحنه اجتماعی خدا چه کرده، صحنه اجتماعی حاکمیت دینی میاد چه میکنه و چه تأثیری داره و فلسفه حاکمیت اجتماعی حاکمیت دینی چی، حتی اینجا گفته شده یخرجهم من الظلمات الى النور، در برابر اونا که چی، یخرجونهم من النور الى الظلمات. تحلیل مؤمن از تمام مؤمنه که به واقع اون گونه که خدا نگاه میکنه اینه، میگه تمام تواقیت عملا راه رو بر معنویت، توحید، پاکی انسان، قدرت معنوی انسان، سعادت انسان میبندن. اینا یعنی همه، چرا؟ چون یخرجونهم من النور الى الظلمات، دقت میکنه این بیان قرآن. خب این آیه گفته شده، آیه اینجا آمده در به اصطلاح سوره بقره، چون این چیزی پایه اصلی فضای مدینه است، فضایی که در مدینه به عنوان اولین جایی که رسول الله آمده حاکم دین تشکیل ده، همین اصلش اینه، این اندیشه است. و جالبه اینی که الان اینجا هست، خب چه کسانی هستند که با رسول الله همراهی میکنن؟ انشاءالله میگیم الذین آمنو، اونایی که ایمان آوردند که تو اول سوره بقره آمده، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. این یادتون باشه اینجا به کسانی که ایمان آوردند به تو و اونی که قبل از تو. خب اینجا نه اینو گفته میشه، در سوره نساء آیه 60 رو نگاه کنید، در سوره نساء آیه 60 این شکلیه، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اون که اونجا بود اول سوره گفته بود همین، کسانی که گمان میکنن ایمان آوردن به تو، به اون چی که تو نازل، بر تو نازل شد رسول الله، به اون چی که بر انبیای پیش از تو نازل شد و ما انزل من قبلک، یریدون یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، و حالا که دستور داده شد کفر بورزن، کجا دستور داده شد؟ همون سوره بقره است. که گفته بود چی؟ و من یک فر و من یومن بالله و یک فر به طاغوت، اونو امر حساب میکنه. علم تر الذین از امون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، از شما خواستیم که شما کفر به طاغوت ببرزید و ایمان به ما انزل الله، یعنی بپذیرید صحنه اجتماعی دین رو با حاکمیت دین رو و خدا دستور دی خدا رو در مورد حاکمیت دین، چرا امرایی نمی کنید؟ اینایی که بعدها پیش اومده، یعنی شما میگید ما به ما انزل الله ایمان داریم، هر چه باشد چه به رسول چه به انبیا، حالا که به رسول شده شما که میبینید رسول ختمی به ما انزل الله شده دعوت میکنه، شما دستور به چی داده بود خدا؟ دستور داد که شما طاغوت رو نفی کنید، چی رو بپذیرید؟ خدا رو بپذیرید. چی شده شما میگید تحاکم به سمت طاغوت مو تحاکم؟ بعد نگاه کنید امام صادق، الان دیگه وقتش نیست، امام صادق در اون مقبول عمر حنظله از همین یریدون ایت تحاکم علی طاغوت استفاده کرده، استفاده یعنی استشهاد برای مردم گره، ولی امام صادق که مشخصه استشهاد کرده که نباید به طاغوت رجوع کرد و اگر کسی هم حتی حق خودش رو بخواد بگیره سقطه، لذا باید به سمت یک فقیهی بره. حتی این توضیح رو داده اونجا نگاه کنید اون اومده. من ازم بیشتر چیه میخوام اینو بگم، این آیه میگه کفر ورزیدن رو ما اونجا دستور داده، اونجا همونقدر همون مقدار که گفته رو کفر دستوره به کفر، و دستور اینکه شما نباید، و از طرفی هم شما میگید من به معاذ الله ایمان دارم، خدا نازل کرده این رو شما همراهی نمیکنید. به تعبیر دیگر ما توی اول جریان مدینه در سوره بقره براتون نازل کردیم، گفتیم شما باید ایمان به خدا داشته باشید و ما اون چی که خدا نازل میکنه، و ایمان به اون چی که خدا نازل میکنه ایمان آوردن یعنی چی؟ یعنی که خدا اگه گفته حاکمیت دینش رو باید بپذیرید، چرا میرید به سمت گفته طاغوت نرید؟ شما چرا میرید به سمت طاغوت؟ اون آیه اینو میگه، آیه 60 میخوام اینو بگم، مرکز ثقلیست اینجا وجود داره تو خود سوره بقره اومده، چون این چیزی اختزاعاتی داره فراوان، و به ویژه حاکمیت دینی نوپا ها، چون قرار شد مدینه اولش باشه، این حاکمیت دینی نوپا باعث شده کل فضای سوره بقره یه فضای خاصی است. خب شما تا حاکمیت دینی تشکیل میدید یه دستجاتی به لحاظ سیاسی اجتماعی پدید میاد، خب تو الان میبینی انقلاب ما تا یه اصلاح حکومتی تشکیل شده، الان میبینید بعضی ها مدافعن بعضی ها مخالفن، بعد میبینید بعضی ها که اصلا دین رو بر نمیتابن مخالف میشن، چجوری مخالف میشن این رو واضحه دیگه. نمیده این دستجات رو اینجا داره اولش قرآن توضیح میده، همین اول سوره بقره دستجات رو، بعدش هم یهود، یعنی به طبیعی دستجاتی که پدید آمدن ایمانیه، کفره که کفر شامل مشرکان مکه و کافران دوره در همون مدینه هستن، و منافقه که الان از فضا مشخص منافق دوره مدینه هست، به اضافه اهل کتاب که عمدتا یهود بود که عرض کردم دیروز توضیح دادم حالا هواشون چجوری، این دستجات پدید آمده. خب این دستجات باید موضع بگیره یا نگیره؟ تا حاکمیت دینی خدا میگه من میخوام حاکمیت دینی داشته باشم، تا این دستجات میشه باید چیکار کنه؟ خط بده؟ باید خط بده یا نباید بده؟ یا باید بگه خب حالا من کاری دیگه ندارم، حالا گفتم فقط حکومت دینی تمام، یا نه اینکه میاد تو صحنه، میاد تو صحنه و لوازم و اختزاعات این حاکمیت دینی رو داره اجرا میکنه با حالت نوپاییش. چیکار میکنه؟ موضعی که نسبت به مثلا کافر میگیره، موضعی که نسبت به منافق میگیره، موضعی که نسبت به اهل کتاب میگیره، اهل کتاب به ویژه یهودی که موضع یک جریان سنگین اجتماعی بودن در مدینه، دقت میکنه. لذا شما اگر نگاه کنید تبدیل میشه به موزگیری های فراوان خدا، که حالا من یک به یک یه اشاره میکنم، نمیخوام دیگه زیاد همش رو بخونیم. الان میگم این هم توضیح میدم یواش هاش دادم میرسم من دارم دیگه یواش هاش موزگیری ها. یکی موزگیری که الان همینجا اولش گفته، این کتاب که اومده برای کسانی که ایمان به خدا دارن هدایتگره، این کتاب هدایتگر، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. این دسته با ماست و به اصطلاح تعبیر میکنه چی؟ یؤمنون به ما اون زلگ. و بعد باید ذهنیت سازی بکنه برای مؤمنان. من الان ان شاء الله توضیح میدم این سوال شما، بعدا توضیح میدم به ما اون زلگ توضیح میدم. ذهنیت سازی بکنه. قرآن خیلی در این زمینه به اصطلاح سنگ تمام میذاره برای اینکه بتونه این ذهنیت سازی می توضیح میدم. این اولیش این ذالک الکتاب یک عده الذین یؤمنون بالغیب، و بعد میگه والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل، و ما انزل من قبل هم توضیح داره الان، نه بعدا من توضیح میدم. خب این دسته اول مؤمنان، که این مؤمنان در آخر این کتاب، در آخر این سوره بقره به این شکل خود رو بروز میده. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا، هر چی خدای تو بگی، حکمت دینی میگی و لوازمش و چیزاش ما حاضریم، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. بعد حالا توضیحاتی است که من در روز گذشته دادم، ادامهش همین توضیحاتی که میاد. بعد میگه فنصرنا علی القوم الکافرین، اجالتا این مؤمنانی هستن همراه رسول الله. بعد کنارش میرسه ان الذین کفروا، این کفرو کیه؟ یعنی اون به اصطلاح کافران مکه، مشرکان مکه، کافران در خود مدینه. نگفته نمانا این فضا، من چرا مکه رو مطرح میکنم؟ چون فضای درگیری مکه و مدینه پابرجاست. یعنی اینجوری نیست که حالا مکه از مکه رسول الله هجرت کردن دیگه ربطی به مکه ندارن، اما درگیری هایی که به عنوان مکی ها اومدن با رسول الله میجنگیدند اون مشخصه دیگه، احد و چه واضح دیگه، اینا دیگه نباید زیاد بیستم. هر دم چیه میخوام اون نکته رو بگم، یعنی احساس نکنید حالا اومده مدینه تمام شد دیگه به مکه ربطی نداره. مکی ها خیلی باشون ربط دارن، کافران اونها مطرحن که هم و کافرانی هم اصلا تو خود مدینه که البته عده قلیلی حساب میشن تو مدینه، چون توضیحی که داده به اسم ناس که دیروز توضیح دادم در مورد منافقان، ناس گفته یعنی اون مردم امرای کردن، عده‌ای بودن کافر موندن، این هم یک عده. البته اونها معمولا کسانی هم بودن که توان مالی هم دارن و قدرت های سیاسی اجتماعی پیشین هم داشتن، از دست دادن بعضی از اینها که الله خوش توضیح داره کافران. دو، البته من فقط دارم فضای چیزش توضیح میدم و الا آیه منوط فقط به این معنا تفسیر کنم تمامش کنیم نیست دیگه. ما گفتیم شأن نزول تمام کار رو تمام نمیکنه و حتی اگر بخواد اونم بگه جری هم هست که کمک میکنه. اونها بحثا الان نمیخوام بکنم، میخوام فقط اصل فضا رو درست کنم اول. بعد خداوند میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب عظیم، این کافر. و بعد میسه به منافق و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، اون توضیحاتی که هست که میان منافق به ظاهر میگه من هستم ولی نیست. این صحنه اجتماعی دوره اول حاکمیت دینی نوپا، یعنی برخوردهای اجتماعی داره که نگاه کن، نوان بحثای برخوردهای اجتماعیه، لذا بهشون میگن شما فساد نکنید، اصلاح کنید. میگه ما خودمون اهل اسلامی، ما فساد کجا مطرحه؟ فساد در صحنه اجتماعی است. فساد اجتماعی نه یعنی مثلا تو خونه خودش چه میکنه، منظور نیست، اینا واضحه تو فضای اجتماعی. لذا درگیری مؤمن و با کافر، با منافق مطرحه. اینو توضیح میده. بله جدا میکنه، ولی اینجا توضیحی داده یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون و من الناس من یقول آمنا و ما هم به مؤمنین. این غیر از پی قلوب مرض اونجاست که غیر از منافقان، منافق اینه، این سبک، یعنی ایمان نداره در دل. ولی چی؟ اینا دیگه بحثای بعدی است، الان من که نباید توضیح بدم اینو، بعد من ان شاءالله توضیح بعدن شده توضیح میدم. اون فی قلوب مرض توش ایمان هست و بیماری داره، ایمانش ایمان مستعاره و توضیحی داره اونا انشالله بعد. خب این رو داره. بعد میرسه به اصطلاح یهود در آیه 40 به بعد میرسه یا بنی اسرائیل از قرون نعمتی اللتی انعمت علیکم، اینها تا اینجا و بعد آیه 41 و آمنو به ما انزل تو مصدقن لما کن، اون چرا که ما من بر من رسول نازل شد ایمان بیارید، و در حالی که من تصدیق کردم اون چرا که از به اسلام مسیح یهودیت هست که از موسی آورده رو من تایید کردم، مصدقا لما معکم و لا تکونو اول کافرن به، یعنی درگیری اجتماعی، یعنی مجبور، یعنی به تعبیر دیگه الان اومده حاکمیت دینی هم تشکیل داده، حاکمیت دینی خیلی حساس میکنه، حتی نه این که یعنی یک اندیشه ایست اونجا نشسته حالا نظری داره یه جمعی رو جمع کرده، اینا نیست، جمعی رو جمع کرده فقط نیست، اصلا حاکمیت تشکیل داده، اونا هم ببینن دارن معارضه میکنن، شروع کردن به معارضه، همراهی نکردن، اول کافرن به. خب این هم باز یک مسئله، تا حالا همین ادامه پیدا میکنه، حدود 100 آیه است. اینها برخوردهای اجتماعی، البته اسم از نصارا هم فی الجمله اومده، توضیحی داره، من حالا اونا بقیه خوردریز رو بعدن عرض میکنم، ولی اجالتا دستجات اجتماعی پدید اومده بر حسب این حاکمیت دینی و پذیرش و عدم پذیرش، و هر کدوم یک جریان فرهنگی هم میشن، بعضیشون جریان فرهنگی هستند، بعضی جریان سیاسی هستند، ولی بالاخره همه وجود دارن، یعنی اینا تو صحنه مدینه هست و درگیری. این رو رسول داره سوره بقره این رو منعکس میکنه، ولی یه چیز هست اینجا، مسئله چیه؟ مسئله اینه که یهود همراهی نمیکنه، میجنگه، یک چیزی هم در یهود میگذره که باعث شده اون رو خیلی به چشم آورده که اینها وحی نازل شد میدونستن همراهی نکردن، وحی نازل شد میدونه خدا، یعنی وحی نازل شد در دوره حضرت موسی میدونستن همراهی، باز با هم از موسی همراهی نکردن، یعنی تخلف هایی در تبعیت داشتن، تمام اون 110 تا که نگاه کن اینجوریه، میگه خب شما همراه حضرت موسی رفتید اونجا، گفتید نه من اینجوری قبول نمیکنم، باید خدا رو من نشون بدی، خدا نشون ندی من قبول نمیکنم، بعد اون رزی که اومد سرشون خراب شد، غذا نداشتن تو مسیر، براشون غذا آوردن، بعد میگن نه این مقدار کافی نیست، باید یکی دیگه هم باز بده، این سبکی که تو هست قرآن هست، اینا هم اومده تو همین سوره بقره، اونا یک به چشمشون میاره، میگه مگه شما خودتون درگیر نبودید، گرفتار نبودید، مگه از موسی شما نجات نداد، مگه نید شما رو از دریا آورد، بعد شما چرا بعدش همراهی نکردید، نمیدونم یک به یکو میگه، مگر شما حضرت موسی نرفت برای به اصطلاح اون تجلی حاصل بشه، شما اومدید اینجا بودید، شما چطور رفتید گاف پرستی شروع کردید، بعد اونو مطرح میکنه یک به یک، اینا که شما میدونستید همراهی نکردید، هر مثلا یه بار رفتید یه جا گفتید خب اینا عجب خدایان دارن، این بوتا خیلی خوبه، خدا حضرت موسی تا یه خدای مثل این برای ما بیار، ما که میدونن یه شکل دیگری هست اصلا جریان حضرت موسی با این مسئله خدا که میگه غیر از ایناست، ولی اینا میگه از این حرفا میزنن، یعنی خوب همراهی نمیکردن در عینی که میدونستن رسوله، یه جا حضرت موسی هست توی ظاهر سوره صفه میگه که چرا من اذیت میکنیم با این حالی که میدونید من رسولم میدونید من رسول از طرف خدا هستم، چرا من اذیت میکنید؟ از این تعبیر خیلی معنا داره، یعنی اینجوری بودن اینا، یعنی میفهمیدن ولی همراهی نمیکردن، این پشت صحنه کل اون بحث هم هست، در عینی که داره تعییر یهود میکنه و میکوبه، تقریع یهوده، کوبیدن یهوده به تعبیر الله، واقعا هم هست کوبیدن یهوده، شما که اینجوری هستید چی میگید، شما کوبیدن هست، در این حال یک نوع هشدار برای مؤمنان است. علامه هم تو لابلای یه اشاره کرده و اصلش تو خود آیه آمده، یعنی تو سوره بقره این جزئیات چرا گفته شده، چند تا فلسفه داره، یک فلسفهش خود یهودی که بکوبه یهود رو که شما چرا حمله، شما میدونید چرا همراهی نمی کنید، شما هم قبلا هم همینجوری بودید الان هم هستید اینجوری، ولی یک جهتش به مؤمنانه که مؤمنانی که ایمان آوردن نکنه مثل یهود بشن، نؤمن به وضع و نکفر به وضع، همراه بشید بعض جا نشید اینا، و وقتی حاکمیت اومده باید همه لوازمشو بپذیرید، این هم اون چیزیست که باعث شده در پایان سوره بقره به این شکل آمده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت على الذین من قبلنا، این الان اشاره است به این که نکنه خدای شما تا اگه ما خطایی از ما سر زد نسیان زد نکنه مثل یهود با ما برخورد کنید، بعد چی؟ ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا، یعنی اون جریان یهود رو به چشمشون آورده و اینا قبلش چی گفتن؟ گفته این مؤمنان اینجوری میگن سمعنا و اطعنا. واضح است دارم چنز بکنم اون حال هوانشون به تعبیر دیگر نفس این همه، چون خیلی اینجا تفصیله در مورد یهود، حدود 100 و خورده آیه در مورد یهود اینجور بیسته، گاهی بعض جاش باز دوباره گفته شده، یعنی گاهی همون جریانی که با یهود مثلا مطلبی رو توضیح داده یهود وقتی سوال میکنه باز دوباره این جریان رو همون جریان رو باز دوباره تکرار میکنه میاره قرآن. چرا این کار رو میکنه؟ از یک طرف کوبیدن یهوده، ولی از یک طرف هشدار به این مؤمنینی هستن که چی؟ یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، که شما نکنه مثل اینها بشید. حالا چون میدونید که حاکمیت دینی دم به دم، حالا باید از این بعد تشریعات داشته، من توضیح میدم تشریعات باید داشته باشه، تعیین داره، لوازم داره، عجب و روا نه، این اینجوری نه، یکی یکی داره روزه باید بگیریم، نمیدونم چی، یکی یکی داره اضافه میشه دیگه تو همین تشریعات. این تشریعات پی در پی خیلی آره به زحمت میندازه. در حاکمیت دینی نوپا تشریعات پشت سر هم باید هی پشتوانه فرهنگی و تایید فرهنگی فراوان، اقناع فرهنگی فراوان، تاکید بر بنیادهای فراوان یادتون باشه، نکنه نمیشه. و لذا تاکید اصلی سر این میره که شما باید ایمان به خدا داشته باشید، به ما انزل الله داشته باشید و همراش باشید. همیشه باید بگید سمعاً و اطاعه، چون اخری از طرف خدا، خدا حقی بر شما داره، شما باید این کار رو بکنید. این پایه رو هی تأکید میکنه، از این پایه خیز برمیداره برای حاکمیت دینی و برای تشریعاتش. که حالا من تشریعات عرض میکنم چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یعنی این سوره اگر من بخوام تو صحنه اجتماعی دوره مدینه بگم، قراره اون اغناء فرهنگی که بخواد مسلمون ها و مؤمنان رو محکم کنه در کارشون نلغزن، همین سوره است. یعنی چی؟ این حکومت نوپا رو که تشکیل دادن، این حکومت نوپا داره کارشون میکنه، اقنا میخواد، اندیشه میخواد، بنیاد میخواد، بنیادها رو یادآوری کردن میخواد، تأکید بر اون چیزی که او تو خودش وجود داره ولی نمیتونه و گهگاه یادش میره، باید بیاری تو ذهنش و او رو باید توضیح بدی چرا، و این رو باید به چشمش بیاری. چرا اینا رو میگیم؟ یعنی اینا باعث بشه اون آدم کسانی که این مثلا تو این حال هوا بودن سوره بقره رو میشنیدن همیشه احساس میکنن خب آره ما دیگه هرچی بیاد ما از شریعت باید قبول کنیم، چون باید حاکمیت دین لازمش، میفهمه دم به دم خدا این رو به چشمش میاره. و کاری که کرده 100 و خورده آیه در مورد یهود، یک فلسفهش اینه که اونها همراهی نکردن، این همه نعمت دادیم اینا همراهی نکردن، چون همراهی نکردن این همه بلاها بر سرشون اومده. لذا در پایان گفته میشه چی؟ سمعنا و اطعنا، خدای نکنه اون بار گرانی که بر پیشینیان جاری کردی بر ما جاری کنه. ببینی این حال هوا نشون میده خیلی اون فضای مؤمنان، یعنی چنان اغنایی کرده که اینا میگن ربنا سمعنا نمیدونم و اطعنا، ایمان آوردیم پذیرفتیم اینها، و نکنه اونها قبلی ها بر ما بیاد. واضح است دارم چه، اون حالت اقنای آخر رو تو آخر آورده، یعنی آخرین آیه سوره بقره همین رو توضیح داده، این اقنا باید صورت بگیره و این اقنا را خیلی مفصل انجام داد قرآن، عمدش اوائل جاری شد، ولی حالا بعد یه کارم باید بکنه که من الان بحث بعدیش الان میخوام شروع کنم. پس درست شد، پس یکی دستجات اجتماعی، یعنی اولا حاکمیت دینیه، خود این حاکمیت دینی اینقدر سنگینه، سنگینی یعنی به تعبیری اینقدر احتیاج به اندیشه داره که فراوان، این اصل این سنگین رو با بنیادهای درست کرده. اصل سنگین چیه؟ اصل حرف چیه؟ به اسلام باید خدا رو بپذیرید نه طاغوت رو، این اون بود که خوندیم آیه 256. اصل این اندیشه، این اندیشه رو گفته بنیاد میخواد، بنیادهاش چیه؟ اون ایمان به خدا، ایمان به ما انزل الله، هر چه گفته که از جمله اصلیش که اینه، این در نظر گرفته. بعد حالا و باید همراهی بکنید، اگر نکنید گرفتاری ها دارید. این رو با تمام جریان یهود، جریان یهود خیلی کمک میکنه، من بعدا میخونم 100 و خورده این جریان یهود داره نشون میده در اینی که کوبیدن یهود به لحاظ دستجات اجتماعی، یک طرف هم به مؤمنان داره هشدار میده و این هشدار رو مؤمنان گرفتن. آخر سوره بقره منعکس شده، اون تعبیری که آخرش فرمودن یکیش این ربنا، بله قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر، بعدش ادامش لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا. تو اینجا داره اینو منعکس میکنه و این یعنی چی؟ یعنی این اغنا خوب صورت گرفته تو فضا و جان مؤمنان جا افتاده. خب این یک کار واضح شد. پس یکی اول اصل حاکمیت، بعدش مسئله به اصطلاح دستجات، و دستجات طبیعی بحث حاکمیت، این باید موزگیری بشه و موزگیری شده. بعدش هم باید به اصطلاح یهود مخصوصا چون جریان سنگینی در برابرش ایستاد، و بلکه یهود رو از یک جهت گفت به درد مؤمنان بخوره و هشدار مؤمنان باشه که مؤمنان رو تو این زمینه قویش کنه که بتونه اقناعی داشته باشه که این کار رو پیش ببره. تا اینجا رو گفتیم، حالا بحث بعدی. یکی از لوازم حاکمیت تشریعه، قانونگذاری انوام میدیم دیگه، و اون چیه؟ این رو باید یک کمی من مفصل تر یک کمی میستم، زیاد نمیخوام چیز. ببینید تو بحثای فلسفه سیاسی توضیح میدن بعضی از اینایی که مثلا از افلاطون شروع کنید، ببینید توش از تو ارسطو هست تا امروز هم هست. مسئله چیه؟ حاکمیت بدون قانونگذاری معنا نداره، و قانونگذاری بر اساس اهداف حاکمیت، یادتون باشه، قانونگذاری بر اساس اون چرا که حاکمیت به دنبالشه. یعنی یه حاکمیت که میاد یه اهدافی داره، اون اهداف خودش قانونگذاری مناسب خودشو میخواد، رد میکنه، قانونگذاری میخواد. یعنی نمیتونه بگی خب حالا همون جامعه قبلی باشید، همون جور همون نظامات باشه، من فقط حالا فقط یه نفر شخص تغییر کرده، هیچ چیزم دست نزنم، هیچ چی از شرایط دست نخوره، این که نمیشه. باید مخصوصا به تعبیر قرآن که من قراره چیکار کنم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، فلسفه‌شو گفته، دقت می‌کنی؟ اینه. تا اینو می‌خواید درست کنی، یعنی حاکمیت قبلی که طاغوتی شما می‌خواد در بیاره تبدیلش کنه به نور، خیلی چیزا باید دست بزنی، و این خود لازمش قانونگذاریه. و قانونگذاری‌هایی که گاهی می‌بینید، قانونگذاری که هویتاً داره هویت یک جامعه رو به هویت جامعه دیگه تبدیل می‌کنه، دقت کنید، قانون گذاری تشریع. و این تشریع رو عمدش هم همین توی سوره بقره اومده، تشریعاتی که انجام شده که برخی از تشریعات تو سال ششمه، یعنی سوره بقره چطور سال ششم میکشه، عمدش که ملهمی از سال اول، سالهای اول دومه، ولی چطور سال ششم میکشه؟ چون این تشریعات همه یک به یک باید تو اینجا، این مسئله حاکمیت بود به تشریعی که از لوازم حاکمیت. الان تو این بحث‌های فلسفه سیاسی گاهی به صورت به اصطلاح حیث اجرا و حیث قانونگذاری و حیث قضاوت تبدیلش کردن، ستا کردن که قوه قضاییه و نمیدونم مجری و مقننه کی، ولی اصل اندیشه اینه، حاکمیت خاصیتش تشریعه، با تشریعش باید خاصیت، یکی از خاصیتاش، نه تمام خاصیت، یکی از خاصیت جدیش تشریعه، با تشریع کنه، تشریعی که اون مقصود خودش رو برآورده. قرآن گفته مقصود من چیه؟ یخرج هم من از ظلمات الی النور. و بدونید تشریع الهی وقتی قراره با این حال مسئله بیاد تو حاکمیت دینی و حاکمیت اجتماعی، این شکل خاصی است در خیلی از شؤونات، و لزوما همه شؤونات اجتماعی نیست، ولی شؤونات فردی رو هم حتی میگیره و خوش توضیح داره. یعنی به تعبیر دیگر اصلا دین از راه فضای اجتماعی و فضای حاکمیت دینی تمام صحنه ها رو میخواد درست کنه، حتی فضای فردیش، حتی فضای فردیاتون باشه. نوعا حاکمیت ها به فضای فردی هم ورود میکنن، نه که نمی کنن، همه حاکمیت ها ورود میکنن، ولی خدا با اون قصدی که داره اصلا قرار انسان رو به کمال برسونه دیگه، قرار انسان رو به نور برسونه، باید تک تک اینها، لذا حتی تشریعاتی که ما به عنوان تشریعات فردی میشناسیم جزء شأن حاکمیت یادتون باشه. یه بیانی داره حضرت امام، من خلاصه میگم الان وقتش نیست، اون موقع که رسیدیم بحثایش، حضرت امام تعبیر میکنه اگر کسی خوب بدانه تمام اون چی که به عنوان فقه میشناسیم، این نیست که تو بحثه ولایت فقیه نگاه کنید آورده، این نیست که خیال میکنید به استاچیای پراکنده است، نه، اصلش تنظیم روابط انسان ها و افراد برای رسیدن به خداست، و این طبیعتاً شأن کل اون چرا که انجام میده دین تمامش با این محوریت حاکمیته. یادتون باشه این تعبیر از امام خیلی لطف داد در جا خودش، برید نگاه کنید تو کتاب ایشون، ظاهرا تو هم بی هست اونجا که بحث ولایت فقیه رو میکنه، ایشون اونجا آورده حاکمیت هو الاس و الاساس، پایه همه تشریعات برای اینه، با اینه، به فلسفه اینه، یعنی تحت ذیل حاکمیت معنا داره، نه یه تشریع. خب میگه یه جای تشریع کرده اونجا این ربطی به حاکمیت داره. نه، اصلا با محوریت حاکمیت اینو توضیح داده از دمو. من قسم نیست ورود کنم اینا، چون الان من به اسم یعنی دارم درست مثل اینکه اون بحثی که ما رسیدیم به الله و مثلا ولی یلدزین و یخوجه هم من الظلمات الی نور، من دارم اون توضیح میدم الان، چون وقتم این نیست، اون باید اونجا توضیح. خلاصه رو دارم میگم، انشاءالله خودتون رجوع کنید، بعدن ما میرسیم دیگه. الان نه، من اگه بخوام بیستم باید چند جلسه روی این بیستم که کار ما رو به هم میزنه الان، چون میخوام غرض سوره رو به دست بیاریم، بحث مفصلش باید جایش باشه که بتونید منور بدی آیاتشو بیاری، روایاتشو بیاری، بحثشو بیاری، تمام شه. اینجا خلاصه شد من. اون نگاه اساساً فقه فردی نداریم، فقه حاکمیتی داریم. اصلا فقه اینجوری، این با این توضیح ما خوب بخوای بگی، اصلا فقه فردی میگن، فقه نمیده حکومتی بعضی ها میگن، یا مثلا فقه اجتماعی میگن در برابر فقه فردی، اصلا اینجوری ندارن. اصلا اون فقه حاکمیتیه، خوش به شکل فردی هم نشون میده. فردی اصلا یعنی جزء تنظیم روابط همه چیزش هست، چون من میخوام انسان بسازم که این حاکمیت او رو به کمالم برسونه، این حاکمیت هم پابرجا باشه، این حاکمیت محور باشه. ببینید اینجوری حاکمیت دینی توضیح داره از امام، نگاه کنید توی بحث خود ایشون. بله الان اونم هم با همین فلسفه است، ولی اینجا تشریعات خیلی زیاده. من میخوام یکی یکی شروع کنم ببینم چقدر زیاده تشریعات، اینقدر زیاده اینجا توی سوره بقره، چرا این همه اینجا جمع شد؟ بعضیش مال سال ششمه، بعضی مال سال دومه، بعضی سال چهار پنجمه، چهارم پنجمه، اینا چرا اینجوری یک جا جمع شده؟ چون سوره بقره اصلا موحده، بحث حاکمیت بود، چون حاکمیت بود تمام تشریعات اومده اینجا جمع شده. عمدتا هم حاکمیت های تشریعات است که تحول آفرینه. حالا من میگم چه جوری تحول آفرینه توضیح میدم. این رو اصلش دین میخواد انجام بده، میگه من که اومدم میخوام انسان بسازم در ذیل و ذل فضای اجتماعی حاکمیتی دین. دقیقاً میخوام اصلش اینجوریه. حالا دیگه توضیح داره. اینو الان من از من خواهش میکنم سوالای افزون نکن. من بذار این بحث درست کنم. بقیه خورده ریزها بحث مفصلش جای خودش. الان نیست جاش. برسیم به جاش میرسیم. میگیم. اگر زنده بودیم رسیدیم به آیه نمیدونم 256 اونجا من توضیح میدم. الان بحث من اصلا انبیاء دیگه رو ندارم، من دارم سوره بقره رو توضیح میدم. بیان امام من الان کار ندارم، خواستم بگم امام اونی که گفته لطفش رو بگه. الان من فقط دارم این مسئله رو درست میکنم، شاهد مختصر رو بردم، میگم انشاءالله بعدم میگیم. اینجوریه، الان هیچی از من نخواهید، اضافه نخواهید، اضافه بخواهید یعنی من بحث یه بحثی رو باید بکنم که الان دنبال این نیست. این درست مثل این که میگفت که بنده خدا میگه یه مقدمه کتاب هر چه بود همه رو توضیح داد، رسید به اصل مثلا بحث اتحاد عقل معقول، گفت اینو من تو مقدمه گفتم. بابا اینجا اتحاد عقل معقول اینجا با توضیح میگم قبلا گفت. ما اینجوری نمیخوام، من میخوام غرضش رو توضیح بدم. غرض این آیه چیه؟ واضح است دیگه من کجا هستم. غرض این سوره چیه؟ خب بحث تشریع خاصیتش اینه، یعنی به تعبیر دیگه بحث حاکمیت خاصیتش اینه که تشریع داشته باشه. تشریع جزء ذاتیاتشه، نمیتونه از این ذاتیات دست بکشه، و این تشریعات قرار هویتی رو که خود از حاکمیت میخواد توضیح بده، قرار اون اهدافش رو تأمین کنه، قرار اون کاری رو که ممکنه. خود قرآن اینجا فهمو چی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این کار رو میخواد بکنه در برابر طاغوت که میخواد از اونها رو از نور به سمت ظلمات ببره. دقیقاً اون میخوام این کار رو بکنه، و این نیازمند دگرگونی های زیاده. که حالا تشریعات، تشریعاتی که مثلا اینجا اومده، یکیش قبله هست. قبله ابتدا میگید خب نماز که قبلا تشریع شد، قبلا تشریع شده است، یعنی تو مکه، الان اومده مدینه، یکی از کارهایی که شده قبله تغییر کرد. این قبله داره چیکار میکنه به نظر شما؟ من فقط بهتون خیلی خلاصه، الان وقتش نیست. بعضی از امور یک کار کوچیکه، حتی این که کار بزرگی، یک کار کوچیکه ولی اثر اجتماعی فراوان داره به شکل نماد. الان تو غرب برید چادر نماد اسلام، چادر و حجاب، یا چادر یا حجاب، نماد اسلام. نماد میدونی نماد یعنی چی؟ یعنی همه جا داد میزنه. اصلا ما یک عده‌ایم غیر عده دیگر، واسه یه همچی چیز هویت پیدا میکنه. اینا هویت اجتماعی ایجاد میکنه، توحد اجتماعی ایجاد میکنه، ترابط سنگین اجتماعی ایجاد میکنه، ولی ظاهرش مثلا یک کار یه چیزی، این چیزی زیادی نه، اینجوری نیست. به لحاظ اجتماعی حتما دیدید مثلا ببینید 50 نفر اینجا هستن، سه تا روبند قرمز مثلا گذاشتن. من قرمز میگم میخوام چیزی نشه، مثلا یه روبندی زدن، آدم احساس میکنه این صدا یه جوری دیگه، یعنی جدا شده. با عنایت ها کسی عنایت احساس کنه، نه صرف هر روبند یه چیزی رو گذاشته، میبینید عنایتی توش هست. تا این عنایت رو میفهمی احساس میکنی اینا یک دسته هم. حتما دیدید توی مجموعه های گاهی میگید اینا که یه جایی بود گفت اینایی که لباسشون اینجوریه اینا فلا از اون دسته هند. حتی لباس اینا از اون دسته. من اسم نمیبرم، میخوام هیچ مسئله ایجاد نکنه دیگه. توی یه شهری بود تا افرادی اینجوری لباس میکنه اینا اونوری هست. اینا اونوری. این اثر بروز عینی اجتماعیشه، در عین اینکه تشریع فلسفه های فراوان داره، تشریعات که معمولا میکنن فلسفه ها. یکی از فلسفه هاش اینه. تا قبله این کار کردن، یکیش خود قرآن گفته، خودمون یهودی ها میگفتن، خب به ما گفتن پیغمبر آخر زمان قبلش غیر از قبله ما، شما که داری به قبله ما نماز میخوای، چی شد بعد این تشریع قبله آمد؟ که خدا میگه که خود اینا میدونن، خود یهودی ها میدونن که باید قبله چیز دیگری میشد، خودشون میدونن. شما واضح هستن چند. حالا این اثرش چیه؟ یک تعین پیدا میکنه، غیر اهل کتاب یهود و نصارایند. و این میدونید تا ابد رو در نظر گرفته. حالا من نمیخوام الان من تو اون صحنه رسول الله نگاش داشتم، ولی تا ابد رو در نظر میگیره. این همین تعین این قبله، الان ما میتونیم بگیم اینها مسلمانن در برابر یهود و نصارا، هر جا واضح است. در تا ابد توش هست تشریعات، صرف این که دوره رسول دار نگاه کنین نیست، ولی من دارم الان دوره رسول دار فقط توضیح میدم، تعین اجتماعی میاره. به تعبیر قبلا میگفتن شما هم که مثل ما اهل کتاب، مثل یهودی ها هستید، الان دیدن تغییر کرد بعد از اون جریان مسجد ذو قبلتین و این تشریعاتی که شده، اوضاع تغییر کرده، الان دیگه از قشنگ فاصله اجتماعی ایجاد شد. این فاصله اجتماعی میدونی چیکار میکنه؟ یهود در زحمت میندازه در موزه گیری ها. حالا قصد ورود ندارم، میخوام کلا اون فضایی که رسول الله تشریع کرد، یادتون باشه عرض کردم تا ابد در نظر میگیرین قبله وان، نه قرار نیست که تو دوره رسول الله بمانه، تاکید میکنم اینا من در مرحله اش درست میکنم، حالا هواش درست میکنم که این قراره چه کنه. و خب این تاثیرش اولا چیکار کرده؟ نمادی ساخته و این نماد رو تو ابد هم گذاشته، و از طرفی هم در دوره رسول الله هم کارکرد نمادیشو داره، و از طرفی هم واقعا داره یه هویت جدیدی هم به فضای کاری ما میده، و داره اتفاقا به یک ریشه اصلی برمیگرده، اون که حضرت ابراهیمه. نمیخوام الان دیگه وارد بحث قبله الان نیستیم، که حضرت ابراهیم جریانش کرد. خب تا اینو گفته میبینید داره یه ما ابراهیم حنیفی هستیم، شما نیستید. اینجوری واضح است، شما نیستید، ما ابراهیم حنیفی هستیم، که قرآن احتمال به همین ابراهیم حنیف مکرر به اینها تذکر و ما ابراهیمی هستیم. اصلش مؤمنان اولا هستن به ابراهیم، واضح است. یعنی جوری که اینا خودشون اینا رو میفهمن تو بسترهای تاریخیش دارم. خب این یک کاری است انجام شد تو قبله، و بعد خب اثرش هم این بوده دیگه، به اصطلاح توحدی هم آورده و ناگفته نمونه. اینا الان تو مدینن ولی به سمت قبله که در مکه قرار داره ایستادن، یادتون باشه اینا که واضحه دیگه. خب این یک. و خود این میدونید نتایج داره، ما باید قبلهمون رو از دست کفار در بیاریم. هنوز دست اوناست دیگه، قبله یعنی مکه دست کیه؟ دست کفار. این اول بقره تو سوره بقره گفتیم این اوائل هجرت، قبله دست کیه؟ دست کفاره، یعنی دست مشرکان مکه است، بت توش هست. ولی رسول الله میگه شما به سمت این بخونه، این معناش چی میشه تو فضای این؟ چرا دست اوناست؟ ما همین الانش امروزه گهگاهی میگیم ما این چرا دست آل سعوده، این چه وضعشه؟ آل سعود که به ظاهر ما حتی میخواد همین تشریعات هم نگه داره، مثلا نماز رو همونجا میخونن، نگه نخونن. ولی ما ببینید این حال هوا رو ببینید چی جوریه، خود این یه معناهایی داره برای خودش، یعنی یه بارهایی داره و اثرهای اجتماعی زیادی برای مؤمنان که این بعدا نگاه کن یک تشنگی وجود داره برای فتح مکه، تشنگی برای فتح مکه وجود داره. همین خیلی آثار داره، من نمیخوام وارد آثارش بشم، ولی یادتون باشه کلا اینجوری تو فضای تشریعی که میشه یه تشریع ظاهرش یک چیزه ولی اوضاع رو خیلی عوض میکنه. یک کار این یکیش، یکی هم اتفاقا حج. حج رو چرا مطرح شد؟ حج هم اینجا مطرح شده، ولی که حج مال سالهای بعده، بله تشریعی است و این تشریع خیلی کار رو تغییر داده. الان ما دیگه من فکر کنم به لحاظ اجتماعی ما الان میدونیم حج چه آثاری داره و مثلا چگونه است و کل جهان اسلام رو داره چجوری به هم وصل میکنه و تا ابد رو اگر ببینی چجوری جمع میکنه و چجوری تشنگی برای فتح مکه ایجاد کرده، همین بحث حج و قبله با هم چیکار کرده، اینا بر خودش توضیح داره. الان قسم ورود نیست ولی تشریع است. خب این تشریع قرار یک نوع وظیفه دینی تقربی عبادیه، ولی یک نوع وظیفه سیاسی اجتماعی تعبد تقربیه. اینو توش اشباه کرد. خب ظاهرا از آن داره نزدیک میشه. شده چقدر مونده؟ 2 دقیقه مونده. این در مورد حج. حالا من دارم من مواردش یک به یک باید بخونیم و توضیح بدم. بذار یکی روزه رو هم بگم دیگه هم تمامش میکنم. به نظرم روزه هم خیلی اوضاع مسلمان ها رو تغییر داد، یعنی باید جهت ایمانی مسلمان ها قوی بشه. یادتون باشه که ایمانی قوی بشه تو این جور جاها کم نمیارن، یعنی تو این تشریعات روزه رو فردی معنا کنم. من فردی نیستا، من به نظرم روزه ابعاد اجتماعیش همین الان ما تو خود جامعه اسلامی خودمون هم میبینیم. اون جهت فردی روزه رو هم حتی بخواد در نظر بگیرید باید ایمان قوی بشه. چرا؟ اصلا جامعه یا تو باشه جامعه اسلامی، جامعه ایمانی حاکمیتی اسلامی بدون ایمان نمیتونه پابرجا بمونه. باید ایمان رو محکم کرد. شیوه های محکم کردن ایمان باید بره تو تشریعات. یعنی شما میگید فردیه و بعد میگید من میخوام فرض میکنم فردی چون روزه بیش از فرده. میگید فردیه، فرده، ولی فرد نیست که، فرد نیست، اجتماع هم داره درست میکنه، داره کاری میکنه که پایه ها درست بشه. به تعبیر بوعلی میگفت این نماز رو میبینی بود اجتماعی داره. چجوری توضیح میداد؟ میگفت چون همینقدر که هر روز آدم در برابر خدا میسته، در برابر سان ایستاده، قانونگذار، و باید نسبت به قانونگذار کرنش کنه و این یاد بگیری که هر روز باید این قانون خدا رو تو جامعه اجرا کنه. تعبیرشون در مورد روزه اینجوری بود. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم روزه داره یک نوع استحکام حتی خودتون دیدی تجربیات مکرر مؤمنان رو در ماه رمضان که چگونه تقویت چی میشه؟ تقویت فضای ایمانی میشه با اینکه تکلف دارد، سنگین هست. من لفظ سنگین رو بگم برای عموم عادی افراد میبینم خیلی شیرین عالیه، من میخوام اصلا اون فضا رو بگم. با این همه بنده خدا میگم من اگه جای خدا به عنوان متعال گفتم من اگه جای خدا بودم خیال میکردم من باید جوری بکنم. بابا اصلا اشکال نداره، اصلا روزه نگیری اینا چیه؟ اینا رو بخوام بگم گرفتار میشیم. نه خدا اومده با روزه مردم رو محکم کرده. گفت این هنر خداست. میگفت متعابه میکرد، میگفت که یعنی ما بخوایم چی کنیم میگیم آقا نه آقا هیچ کار نکنید، سنگینش نکنید که همراهی نمیکنه، گرفتار میشه و به درد نمیخوره. خدا اصلا با این محکم کرد کار رو. دقیقا میخوایی چنان محکمی شد که اتفاقا با این تونست این ایمان رو درست کنه که اینا کم نیارن در این تشریعات پی در پی، کم نیارن در باب قانونگذاری هایی که قرار الالعبد باشه باید بمونن، کم نیارن در تحکیم پایه های حاکمیت دینی، کم نیارن. دقیق کنه اینجوری واضح است. این خیلی به نظرم این تشریعات همهش، حالا با این توضیحی که گفتم یادتون باشه این جهت فردی چجوری تو ظل فضای حاکمیت دینی قرار میگیره و ظل تشریعات که اصلش خدا میخواد چجوری مردم رو به سعادت برسه در ظل حاکمیت دینی رو دارم توضیح میدم. اینجوری این صف عمل میکنه. تا اینجا باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به قرار رو بالا پایین کردیم. به نظر میرسه ببینید درست حالا خیلی روی حیثیت تبعیت از رسول خاطر اسمتش که هم لانفرقه هست، همون داستانای یهودی هم که میگه مثلا ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قال اتخذون عزوا، بعد که میگه اینو که نه خدا رو اگر بدون از خداست قبول میکنن، آخرش میگه الله نجات بالحق.
بعد دوباره هم که میگن باز همراهی خوب نگردن، گفت که نزدیک بود نکنن. چرا این توضیح داده اونجا مال من میسم اونایا اونجا یک نوع سوالهای بنی اسرائیل لجاجتیه توضیح داریم.
بعد این جایلون فی الارض خلیفه هم احساس کردم برای همینه که میخواد بگه خدا میگه آقا کسی که گذاشتم که نه جای منه، جای منه اون من حیث تبعیت و
حالا انشالله خلیفه رو حالا توضیح میدم. ولی الان که آره کلش فضاش فضای اصلش میگم من به نظر مرکز سیال همون آیت الکرسی و دو آیه بعدشه. آیت الکرسی خود آیت الکرسی هم اثر در من توضیح ندادم، اصلش این اندیشه توحید و کشیدن خودش توی حاکمیت و آمدن تو حاکمیت باعث میشه این مرکز سیال رو خود درست کنه، نیازمند به تشریعات و نیازمند به موضع‌گیری. کل سوره بقره هم داره کنه
باز به نظر میاد محضوش همون ایمان به ما انزل الله باشه، یعنی غرض این باشه،
غرض حاکمیت با پایه به ما انزل
الله. یهود مثلا داستانایی که در مورد یهوده خیلی اشتا رب به حاکمیت نره، چون حضرت موسی موقع اصلا حاکمیت نداشته، اینا مواجه بودن با یه رسولی،
عنوان حاکمیت
ولی این کار
عنوان اینجوری میده، میگه شما میخواد خدا اینجوری بگه وایده کلی آقا باید شما انزلالله ایمان بیارید که که حاکمیت دینی از جمله اوناست و این الان قرار اصل باشه و قرار بر اساس این کار رو بکنه.
اشکال نه، یکی از مصادیقش میشه باز غرض میشه ایمان به انزلالله.
اینجوری میخواید بگید بله دیم ما خود باید پایه هست، یعنی یکی از مصادیق، اما مرکز سیق رو کجاست دار چی کار میکنه؟ این موزگیدی های سیاسی یعنی چی؟ این در برابر یهودی ایستادن یعنی چی؟ این در برابر اندون کفار ایستادن یعنی چی؟ در برابر منافق ایستادن یعنی چی؟ این جور بحثا چرا؟ این تشریعات یعنی چی؟ ایناست دیگه. این کل سوره اینا پر کرد.
نقطه تمایز الان بیان مختار با بیان علامه مشخص نشد.
یعنی علامه اولا گفت قرار
الان چون به منزلنده رو چون علامه منجز گفتن تفصیلش کنیم همین
حاکمیت. نه دیگه. کار نگرده میشه که اگر اینکار یه موقع مشکل میکنه. اولا علامه بیانشون اینکه قرض واحدی ندارد، معظمش اینجوری
یعنی قرض واحد رو پیدا نکرده،
معظم هم که گفت سه تاش کرد، بعدش اون پایان دیدیم یکیش رو برگرده اون، اما یکی بعد من میگم اون هم بله یه همچه رو معظم میگه. من میگم اصلا چه خود چرا این همه تشریعات اینجا اومده؟ خیلی از تشریعات شما بردی جایی یکی یکی گفته، یکی هم اونها یکی بردی هر دو توی یه سوره، چرا این همه تشریعات اومده اینجا جمع شده؟ و اصلا حالا بعدا هم میگم چرا اینا نباید بگیم دومین سوره چرا قرار گرفته؟ بعضی هم میگه خب اینا رو انتخاب کردن گفتن سوره بقره خوب که اینجا قرار گرفته، مثلا دومی هم باید بگیم توضیح سوره
حاکمیت دینی به فرض الان اصل اون سعادت انسان میشه که حاکمیت دینی میاد برای سعادت انسان، یا اصل حاکمیت دینی میشه؟
اصلش قراره که انسان به نور برسه
و به خاطر همین به حاکمیت دینی
میاد. این رایت چاره ای جز راه حاکمیت دینی وجود نداره، تو خدا دوگانه گره یا این یا
به فردیه جلد
یعنی توی آه ما میخوام به اونجا برسیم داره چی؟ آقا یه راه وجود داریم این راه رفتی از بینیم
من شماره برای شما بینیم
سم کجا بینیم آزر
شما
سر امیابه کارشی
انجام
کرده
سر امیابه کارشی
رو نزده دستشون بر نیامد چیزی بر آمد کردن این جرگه هزینون 950 سال نشد برش همه قردی شدن خودش شده بشون.
یعنی الان این احکام و تشریعات و برای سعادت انسان بالاخره تشریع شده یا نه برای حاکمیت دین؟
اصلش برای سعادت انسان نور، سعادت طبیعی حقوق نور سعادت برای رسیدن به نوره و او چارش چیه؟ خب حالا بگو چیکار کنم؟ یه دو راه وجود داره، یا این یا این راه شما نمیرسید بلکه از بین تو میرسید، این راه شما نمیرسید، راه چیه؟ راه
چیه؟
یعنی فرضی نمیتونه
برسه. نه اگه توضیح چون نمیدونی یعنی قرآن مقاید این راه شد راه فرضی ما نمیبنده ولی یاد تو باشه قرآن کلن انبیاء بشه بود که شما این راه کار شما میبنده چرا باید شما حالا یه دو نفر رو بساز بگید نه ما باید همه درگیر کنیم ابلاغ همگانیه چرا ابلاغ همگان حالا بحث رسالت هیچی نباشه ابلاغ که هست که یعنی از هم بحث حاکمیت هست ابلاغ چرا باید همگانی باشه به چه دلیل همگانی به چه دوزی چرا باید برای همه مردم بگید و حجت باید تمام کنم اینجور بگید باید همگانی شد این فضا بستر اجتماعیه با همگانی باید چجوری انجام بده میگه همگانی یعنی که برای چهار نفر بگید نه بابا یعنی اینجوری کنه که ابلاغ به بلاغ مبین بشه همه بدونه
این
که انسان حقیقتی داره که حقیقتی داره که این قرار به نور برسه
خود اجتماع
جامعه
یه
حقیقتی
برش
قائل
هستیم که بگیم در کنار انسان که خدا
قائل هستیم ولی الان که الان نهیه نداریم که الان ما با این بحثای تیجیم نه جا خودمونه قائل هستیم من تو بحثای چیستی و نروجود فرنگ بکنم نه جا
خود این درگیری همه پیامبرا با اقوام خودشون
بله او اصلا اینا انبیا
نیست که
و بعد من اصلا میگم اون بلا رو من یه بحثی توی سوره یاسین رو ما تو اول برای بندگان خدا داریم توضیح